این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دغدغه آموزاندن و آموختن دارند. عشق به آموختن را چه کسانی و چگونه در دلها برمی افروزند؟ میل به آموختن را چه کسانی و چگونه در دلهایی می میرانند؟ مرز میان استادی و نااستادی کجاست؟ آیا اگر ما استادان دیگری می داشتیم یا تأثیرگذارانی که علاقه های عمیق و استعدادهای ما را در می یافتند و ما را به مسیرهای خودمان سوق می دادند، اکنون همان بودیم که هستیم؟ آموزشگران راستین، انگیزشگران راستینند. آنها کاشف، هدایتگر، الهام بخش و نیرودهنده انگیزه هایی هستند که سرچشمه همه آفرینش ها، رهگشایی ها و ساختن هاست. در این کتاب با تجربه های شخصی و دست اول نویسنده ای آشنا می شوید که با زبانی ساده و بی پرده از کسانی سخن می گوید که راه می گشودند و کسانی که بن‌بست می ساختند. شریک شدن در این تجربه ها شاید راهی به سوی شناختن بهتر این واقعیت باز کند که مسیرهای آینده در گرو گشوده شدن انواع راه هاست. با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، کتابی که پیش رو دارم و قراره که براتون قرائت کنم کتاب استادان و نااستادانم، نوشته عبدالحسین آذرنگ، چاپ 93، چاپ 5، انتشارات جهان کتاب. کتاب در مورد تجربیات ایشون، خاطراتش از دبستان، معلمان و استادانش هستش، استادان خوب و استادان نااستاد. امیدوارم که از خوانش این کتاب لذت ببرید و استفاده بکنید. هیکلی تنومند که کلاه لگنی قد او را بلندتر و کت و شلواری راه و گشاد که او را با هیبت‌تر نشان می‌داد. شاربی که لبها و دهانش زیر انبوه آن پنهان بود. ترکه‌ای در دست داشت و آرام آرام به پای خودش ضربه می‌زد. دست انگار که باید گرم و آماده نگه داشته می‌شد. تو همراه با نعره‌های کرخر و طول سگ ضربه را بر جایی از بدن دانش آموزی وارد کند که بنا به مورد موضع و شدت آن را تعیین می‌کرد. 6 سالم نشده بود. دست عمویم را گرفته بودم و از یک قدمی پشت سر او ورودی مدرسه نمایی از سن و گوشه ای از حوض بزرگ را می دیدم. در فرصتی که ترکه در دست او یک دم آرام گرفت، عمو جان سلامی کرد. حالت چطور است؟ این کرخر کیست؟ اخوی زاده. پسر کی؟ پسر بزرگه اخوی بزرگ. چشم به من دوخت، اما لبخندی را از پس شاربش حس کردم. بدو برو پیش اون کرخرها و مواظب باش از من ترکه نخوری. دست عمو جان را رها کردم و به سرعت برق خودم را کنار حوض مدرسه رساندم که چندین غاز و مرغابی کنار آن داشتند، خودشان را با نوکشان می جوریدند. صحنه مدرسه بسیار بزرگ بود، بزرگترین صحنی که تا آن روز دیده بودم. حیاتی درندشت پر از بچه هایی که بیشترشان زیر کاج‌های بلند می‌دویدند و همدیگر را دنبال می‌کردند. این نخستین تصویری از مدرسه است که در خاطراتم زنده باقی مانده است و اگر رنگ‌ها را از من بپرسید، شاید حتی بتوانم همه جزئیات از رنگ در و دیوار، آجرها، قلب سنگ‌های کنار حوض، پوست کاج‌ها، پر مرغابی‌ها و غازها و بسیاری چیزهای دیگر را برایتان بازگو کنم. اما گویا خانواده تصمیم دیگری گرفتند و پس از بحث و گفتگوهایی مرا چند ماه بعد به مدرسه دیگری فرستادند. می گفتند بزرگترین دبستان شهر کرمانشاه است. مدیر این مدرسه عموی بزرگم معروف به مدیر فرخ بود، خانزاده، از خاندان زنگنه های زمیندار. مردی که هیچگاه ترکهی به دست نمی گرفت، اما باز بچه ها از او حساب می بردن. دبستان با اداره دادگستری محل کار پدرم چندان فاصله نداشت. صبحها پدرم تا نزدیکی مدرسه همراه هم می آمد و می ایستاد تا از در بزرگ و چوبی وارد درگاه می شدم. آقا حسین بابای قدر مدرسه که بخشی از قانون نظم و ترس مدرسه بود سلامم را جواب می گفت. ضربه آرامی به پس کله می زد و مرا به گله راه می داد. تنها امتیاز جامعه فئودالی تا پیش از اصلاحات ارضی که من از آن برخوردار بودم این بود که نخستین نوه ذکور خانواده خرد زمیندار و نیمه دیوانی بودم. خانواده ای که از آغاز شکل گرفتن خاطرات به هم پیوسته ناگسیختم زوال تدریجی آن را به چشم می دیدم و همراه با آن اندوه و افسوسی که لایه لایه فضای خانوادگی را اندود می کرد. غمی ناگفته و پنهان به اعضای خانواده اندک اندک منتقل می شد و انگار مانند موریانه همه چیز را از درون و از پایه پوک می کرد. کسانی که آن سالها را به چشم دیدند شاید تکانه های نمادینی را به یاد بیاورند که سرانجام کومه های موریانه خورده را فرو ریخت. آن روند آرامی که مدتها بود آغاز شده بود تأثیرهایش را در لایه های پنهان شده درون بخشی از نسل ما بر جا می گذاشت. رویدادهای بیرون از محیط خانواده، در واقع فضا، حال و هوا، مناسبات، شیوه معیشت، فرهنگ، سلوک و هر چیز دیگری را تغییر می داد. وقتی محل دبستان کوروش را از باغ نصرت الممالک نزدیک آن سراح بزرگ شهر به خانه معمولی بیگل و گیاه و با حوزی به کوچکی تشت منتقل شد و جوانک مدیری که کسی او را نمی شناخت جای مدیر فرخ را گرفت، دادگستری هم از حیاتها و باغچه های تو در تویش به عمارت لختی در جای دیگری از شهر انتقال یافت. کوچه ها و خیابان ها عوض شدند و من خود را در محیطی کاملا ناآشنا بدون آحسین یافتم. برگشتن ورق را کودکانه اما در عمق وجودم حس می کردم. تخت سیاه را درست نمی دیدم و مدام باید از چپ و راست سرک می کشیدم. یک چشمم هم باید مراقب ترکه‌ای بود که فقط زمانی به دیوار تکیه داده می شد که او با دست چپش تخت پاکن را می گرفت. ترس هیچگاه فضای کلاس را ترک نمی گفت. جز سر درس معلمی که جدول ضرب و جمع و منها را به ما یاد داد. مردی آرام، صبور و خوشرو. روزهایی که بیمار می شد و به مدرسه نمی آمد، غم و ترس به عوض او می آمد و قانون پایدار مدرسه را تداوم می بخشید. روزهای بی‌حادثه از پی هم می گذشت. آموزگارها عوض می شدند و مدتی می گذشت تا با خلق و خوی آنها آشنا می شدیم. اما بیرون از مدرسه خبرهایی بود و شاید حس می کردیم آنچه در خارج از مدرسه می گذشت روی آموزگاران و رفتار و گفتارشان تأثیر می گذارد. مهر ماه 1332 که به کلاس دوم رفتم دیگر از جمع سابق معلمان خبری نبود. کاج بلندی که زیرش جمع می شدند سیگار می کشیدند و توی حرفهای هم می دویدند. به کاج تک افتاده تنهایی تبدیل شد. معلم های ناآشناتری اتاق دفتر را پر کردند. مرد ترکیه بلند قدی وارد کلاس نمور و پشت به آفتاب ما شد. او را با کت شلواری همیشه خاکستری رنگ و چهره گرفته‌ای به یاد می آوردم که هیچگاه لبخندی در آن ندیدم. بغل دست بهرامی شاد می نشستم و از او یاد گرفتم مشدی حسن باغبان را با بیلش و پرنده های برفراز سرش بکشم. خطهای هفتواری که بهرامی شاد پرنده های آسمان را با آنها نشان می داد شاید نخستین کشف من از رمزهای ناشناخته بود. آموزگار کلاس سوم آسوری مسلمان شده ای بود که اسم و مذهبش را عوض کرده بود، اما لحجهش عوض نشده بود و من نمی دانستم برخی واجه ها را آنطور که او تلفظ می کرد ادا کنم یا آنگونه که پدرم و مادرم تلفظ می کردند و از من می خواستند تکرار و تکرار کنم. نبردی پنهان میان دو جبهه برقرار بود و من به انگیزه ناشناخته همیشه می خواستم طرف آقای سوم را بگیرم که تلفظش را از تلفظ اعضای خانواده بیشتر دوست داشتم. سال بعد شاگرد آقای چهارم شدم، آموزگاری در سالهای پایانی خدمتش، با سبیلی هیتلری، لهجه ملایری و کلاه لگنی. چشمان آبی و رنگ روشن پوستش او را عیناً به همان هیتلری تشبیه می کرد که عکسی رنگی از او در خانه داشتیم و دایی پدرم هر بار که به خانه ما می آمد فصلی در مناقب او می گفت. اما همان هیتلر به جای کلاه نظامی کلاه لگنی سرش گذاشته بود، گره کراواتش را تا جای ممکن کوچک و سفت کرده بود و حکایت زاغ و روباه را برای ما با لهجه ملایری می خواند. آقای چهارم کمتر ترکه می زد و کمتر گوش می کشید، اما سوک دیوار می برد و وادار می کرد روی یک پا بایستیم. بالاترین تهدید که موجب وحشت همه ما بود این بود که فریاد بزند ای فراش یک قاشق بیار و بریز در حلق این. گاه رنگ و شکل و شل و سفتیش را هم سفارش می داد. سالهای آخر دبستان را در فضای تنگ با حاله از رنگهای کدر و حوض کوچک تشتوار وسط حیات مدرسه که همیشه در آن ترکه می خواباندند به یاد می آورم. قنبری ترکه های آلبالو را از باقی در سراب قنبر می برید و صبح شنبه با خود همراه می آورد. او به ازای هر دسته ترکه چند نمره انضباط می گرفت. بچه ها را که می خواباندند و فلک می کردند، جیغ و فریادها که برمی خواست و صف منتظران فلک به لرزه می افتاد، نگاه ها به صورت قنبری برمی گشت. عاقبت پس از چند ماه نقشه کشی، صبح یکی از شنبه ها در روزی سرد و برفی دستی از پشت چشم قنبری را گرفت. دست های زبل دیگری پاهای او را از عقب کشید. دست های پت و پهن دیگری صورتش را در برف فرو برد و چند نفر که شمارشان هنوز هم نامعلوم است، ترکه های زیر بغل قنبری را بر پشت و کپل و رانش خورد کردند. اگر اهل محل نرسیده بودند، معلوم نبود بر سر قنبری چه می آمد. گویا 3 هفته طول کشید تا سر و کله قنبری شلان شلان در کوچه باریک مدرسه نمایان شد. از آن پس برای آوردن ترکه های بیشتر و بهتر نرخ امتیازها بالاتر می رفت. آقای پنجم، آموزگار کلاس پنجم محبوب ترین معلم از نظر همه بچه ها بود. او نه تنها ترکه نداشت، سیلی و سقلمه یا لگد به زانوها نمی زد، بلکه با رفتارهای آرام چیزی را از درون خودش به بچه ها، حتی به ناآرامترین آنها انتقال می داد که حاصل آن کلاسی دور از تنش، مرتب و صلح آمیز بود. اگر بخواهید، هنوز هم حاضرم درسهای آقای پنجم را تک به تک و با همه جزئیات پس بدهم. در درس او سراپا گوش بودیم. دوستانم و من نیازی به از بر کردن درسها نداشتیم. هرچه آقای پنجم می گفت در ذهن ما یا شماری از ما نقش می بست و می مان. از سال بعد از آن کلاس دنبال آقای پنجم می گردم، اما هیچگاه او را و رد پایی از او نیافتم. آقای ششم آموزگار سال آخر دبستان بود، مردی تیز و فرز با موهای همیشه پارافین زده. وقتی ترکه ها را کف دست شاگردهای گردن کلوف می خواباند، رشته هایی از موهایش جدا می شد و روی پیشانیش می ریخت و انگار که جلوی چشمانش را هم می گرفت. درسها را ظرف چند دقیقه می داد و بعد می نشست و مجله می خواند. کلاس باید بقیه وقت را در سکوت محض می گذراند. کوچکترین تخطی از این قانون کیفرش ترکه بود و دست و انگشتی نبود که از شدت ضربه ترکه های او سیاه نشده باشد. نام او در مدرسه با سکوت و اطاعت محض برابر بود. چند ماهی از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود که خبر آوردند آقا معلم که تا زنگ آخر به صدا در می آید شتابان از مدرسه بیرون می رود، در واقع خود را به دبیرستان شاه دخت می رسان و در پیاده رو روبروی دبیرستان قدم می زند. البته او مدتی بود که شیک پوش تر شده بود و موهایش را بیشتر پارافین می زد و بیشتر شانه می کرد. روزی در درس انشا حوصله‌اش از جمله های تکراری و عبارت های کلیشه‌ای بچه ها سر رفت و از کوره هم در رفت. این چه مزخرفاتی است که می نویسید؟ انشا باید حس حال داشته باشد، مثل این. دست در جیب بغل کرد و کاغذهای خوشرنگی بیرون آورد و با چهره اندکی سرخ شده و بیانی پر احساس خواند. گمان می کنم همه سراپا گوش شده بودیم. جمله ها تک به تک در حافظه می نشست. در راه مدرسه به خانه بارها و بارها آنها را برای خودم تکرار کردم. به خانه که رسیدم مادرم کنار حوض مشغول شستن ظرف ها بود. نزدیک او در حیاط مثل آقا معلم در کلاس قدم زدم و جمله هایی را که به نظرم بسیار ادیبانه می نمود با صدای بلند برای مادرم خواندم. ای کاش من آینه بودم که تو هر دم در آن می نگریستی. ای کاش من شانه بودم که تو به میان گیسوان زیبایت فرو می بردی. ای کاش من دکمه بودم که تو با آن انگشتان ظریفت مرا باز می کردی و می بستی. مادرم دست از کار کشید و متحیر: چی گفتی؟ از دو سه جمله قبلتر تکرار کردم. این مزخرفات را از کجا یاد گرفتی؟ مزخرف نیست مادر جان. گوشم داشت کنده می شد. از درد چشمم پر از اشک شده بود. ول کن گوشم، گوشم، این مزخرفات را کی به تو یاد داده؟ ول کن مادر جان، آقا معلممان گفت انشا را اینجور باید نوشت. تا اول شب که پدرم آمد مجبور شدم گوشی بتمرگم و فقط مشق بنویسم. پدرم که از راه رسید و سر و صورتش را صفا داد، سینی غذا و مخلفاتش را جلویش گذاشت. مادرم گفت یا الله آقای ادیب، برای آقا جانت تکرار کن. پدرم در آرامش همه جمله ها را سر تا پای نامه را که شاید بی کم و کاست از حافظه نقل می کردم شنید. شاید حس و حال ناشناخته ای را هم از درون خودم با آن چاشنی می زدم و برای اینکه شایسته لقب ادیب مادرم هم باشم، شاید قدرت دراماتیک اجرا را هم بالاتر می بردم. پدرم چند پرسش دیگر کرد و مطمئن شد که آقا معلم نامه ای را سر کلاس خوانده و جمله هایی از نامه او در حافظه شماری از دانش آموزان با حافظه ضبط شده است. صبح روز بعد پاکت دربسته‌ای به من داد و گفت این را بده به دست خود آقای مدیر. می روی به دفتر مدیر و می دهی به دست خودش. دست کس دیگری نمی دهی. پدرم در کارهای حقوقی بود و می گفتند در لایحه و عریضه نویسی ید طولایی دارد. خانه ما همیشه محل مراجعان خیشان و آشنایانی بود که پدرم باید به کارهای حقوقی آنها رسیدگی می کرد و گاهی هم برایشان چیزهایی می نوشت. البته خودش نمی نوشت، املا می کرد و کس دیگری می نوشت. مرا از 15-16 سالگی منشی خودش کرد و متن لایحه ها و عرض حال ها و شکوایی ها را تقریر می کرد و من تحریر. در هر حال نامه را اول وقت به دست خود مدیر دادم. از زنگ دوم شروع کردن به صدا زدن بچه ها تا آخر وقت. شاید نصف کلاس را تک به تک به دفتر مدیر خواستند. آقای ششم متفکرانه در کلاس قدم می زد. او تابستان همان سال رفت و برای ورود به دانشگاه جنگ امتحان داد. چند ماهی دوره دیده و به اصطلاح شد افسر سوتی. از افسرانی که از درجه سروانی بالاتر نمی رفتند. در لباس نظامی و با کلاه افسری رشیدتر و پرجاذبه تر به نظر می رسید و شاید در میان دختران دبیرستان شاه دخت خاطرخواهای بیشتری هم یافت. اما آقای ششم پس از آن نامه پدرم تا آخر سال نه از من درس پرسید، نه مشقهایم را خط زد، نه مرا پای تخته برد و نه به من نگاه کرد. کارنامه ششم ابتدایی را که گرفتم و به خانه بردم، آه از نهاد همه برخاست. اگر نفوذ عموهای فرهنگیم نبود، معلوم نبود کدام دبیرستان مرا با چنان معدل فضیحت‌باری میپذیرفتند. مهر ماه 1337 وارد دبیرستان رازی شدم. مدرسه بزرگ ته بازار سرپوشیده. پشت مدرسه ویرانه های دارالحکومه محمد علی میرزا دولتشاه پسر فتح علی شاه قاجار هنوز به کلی نابود نشده بود. شماری از بچه ها از دیوار پشت مدرسه پایین می پریدن و در آن خرابه ها در پناه دیوارها مخفیانه سیگار می کشیدن. من هم بارها این کار را کردم. سیگارها از کوتی سیگار پدرها یا از سیگارهای موجود در خانه کش می رفت. روشن می شد و دست به دست می گشت. تأثیر نشعه آور سیگارهای مختلف از بحثای همیشگی بچه هایی بود که حلقه وار چندک می زدند و سیگار روشن را دست به دست می چارخاندند. نظر آقا مرتضی که جایی در بدنش و صورتش بی زخم و زیلی یافت نمی شد به عنوان نظر صائب‌تر بود. او در جاسازی هم استاد بی بدیلی بود و در یورش های ناگهانی ناظم و دسته بسیج شده اش و تفتیش جیب ها و کیف ها و شکاف میز ها یک بار هم گیر نیفتاده بود. بچه ها می گفتند به قدری زرنگ است که گنجشک را می گیرد، رنگ می کند و به جای بلبل می فروشد. در دبیرستان رازی آقای سردارنیا با قدی کوتاه، سری تاس و عینک پنسی نخستین معلمی بود که حس ناشناخته تازه‌ای در من برانگیخت. او در ردیف وسط میان میزها قدم می‌زد و شاگردانی که شعرها و نثرها را از روی کتاب فارسی درست و خوب می‌خواندند با تشویق‌های گرم او روبرو می‌شدند. نخستین جرقه‌های ادبی را او در ذهن شماری از بچه‌ها افروخت. بیت‌هایی که با صدای رسا و گرمش می‌خواند هنوز هم با وضوح تمام در نهان ذهنم محفوظ است. در سه دبیرستان دیگر شهر هم درس خواندم و در هر سه روش‌های بد و زمخت چندین دبیر ریاضیات عده‌ای و از جمله مرا از ریاضیات و علوم وابسته به آن دور کرد. در عوض تدریس ماهرانه یدالله بهزاد دبیری سختگیر و جدی اما مسلط و خوشحافظه که بعدها دانستم قصیده سرایی زبردست است، روش نرم و ملایم خانبابا جیهونی دبیری مؤدب و سلوک بسیار موقرانه و مؤدبانه محمد حسین جلیلی ادیب شاعر از خاندانی محترم، مردی مسلط به ادب فارسی و عربی که شاید نخستین معلمی بود که معنای مجسم معلم محترم و بری از هر گونه تندخویی و خشونت بود. تأثیرهای عمیق خود را بر جا گذاشت. به مراتب فضل او زمانی پی بردم که از میان ما رفته بود. سالهای پایانی دبیرستان شاعری نوپرداز که از دانشسرای عالی تازه فارغ التحصیل شده بود و ادیبی با لهجه غلیظ ترکی که بعدها دکترایش را در ادبیات گرفت و از استادان مبرز این حوزه شد، دبیران ادبیات ما شدند. این دو ذائقه ها را و رویکردهای ادبی متفاوتی داشتند. اولی نوگرا و دومی عمیقا سنتگرا، اما هر دو به سهم و در قلمروهای خود تاثیرگذار بودند. شاعر نوپرداز ما را با شعر نو، داستان نویسی معاصر، چهره‌های ادبی روز و مجله‌های ادبی جدید آشنا کرد، اما همراه اینها به گونه‌ای نامحسوس نگرش و تحلیل چپگرانانه خود را انتقال داد. نگرش و تحلیلی که بعدها بسیار سطحی و ساده انگارانه از کار درآمد، اما در زمان خودش به هر حال با نگرش دبیران دیگر تفاوت داشت و این تفاوت زیربنا روبنا کلیدی بود که او به دست ما داد و برای مدتی ما را به تفسیر ساده لوحانه رویدادها مشغول کرد. گاه به اصرار بچه ها از شعرهای خودش هم میخوان و به انگیزه ها و منابع الهام شعرش اشاره مبهمی میکرد. اما همین اشاره های مبهم شاید بیش از هر عامل دیگری به نزدیک شدن ما به ادبیات زنده و ملموس کمک میکرد. اگرچه کوشش های ما برای یافتن معشوقه های واقعی شعرهایش و به رغم داد و ستد گسترده اطلاعات میان دبیرستان های پسرانه و دخترانه به جایی نرسید. یکی دیگر از دبیران که تاریخ جدید درس میداد مردی گرم دهن بود و با بچه های علاقمند و درس خوان مناسبات دوستانه برقرار می ساخت. او کتاب امانت می داد و مشوق موثری در ادامه تحصیل شاگردان درس خوان بود. اما چون مبالغه می کرد از خودش تصویری بسیار شکوهمند ارائه می داد و پایه های این شکوه گاه به بهای دروغ‌ها و لاف‌های گزاف گذاشته می‌شد. پس از مدتی گفتگو و تبادل نظر بچه‌ها با هم به کاریکاتوری تاریخی تبدیل شد. در رویدادهای تاریخی هر سرداری که از اسب می‌افتاد و کشته می‌شد، هر شاهی که به قتل می‌رسید و هر سیاستمداری که با اردنگ مخالفان یا پسگردنی تاریخ از صحنه حوادث بیرون انداخته میشد نامش تغییر میکرد و بچه ها اسم همین دبیر تاریخ را روی او میگذاشتند. گرچه این مضحکه‌گری به حافظه بچه ها کمک میکرد تا رویدادها را همراه شوخی و خنده به یاد بسپارند، اما در جلسه های امتحان و شاید بر اثر دستپاچگی یا شیطنت بند به آب رفت و نام آقای دبیر تاریخ به جای شاهان سرنگون شده روی ورقه امتحانی ظاهر شد و مضمون‌های تازه‌ای به دست دبیران دیگری افتاد تا در گفتگوهای اتاق دفتر شاخ و برگ‌هایی را که آنها می‌شناختند و بچه‌ها بلد نبودند به ماجراها بیفزایند و از رویدادهای مضحک برای تغییری در حال و هوای ملالاور دفتر دبیران و دست انداختن همین همکارانشان استفاده کنند. احساسم نسبت به این استاد در آن زمان متعارض بود. او را دوست داشتم، اما علتهای لافزنی و خالیبندی و بزرگ پنداریهایش را درک نمی کردم. او خصلتهای حقجویانه، حقشنوانه و دلاورانه هم داشت. از دانش آموزانی که ستم و بی‌عدالتی می‌دیدند گاه با رشادت دفاع می‌کرد. حامی شاگردان ورزش دوستی بود که خانواده‌هایشان از بابت چشمان ناپاک مربی ورزش و ناظم پشتیبان او بی‌ناک بودند و مسئولان مسئولیت ناشناس وزارت وقت نمی‌فهمیدند که احساس این خطر در میان دانش آموزان نوجوان تا چند اندازه جدی و تاثیرگذار است. او به سهم خود شماری از بچه ها را در برابر خطرها و تهدیدهایی از این دست خوب حفظ می کرد. با این همه نایک دستی شخصیتش مانع از آن می شد که جنبه های نیکخواهانه سرشت او جنبه های دیگر را تحت شعاع قرار دهد. نایک دستی را بعدها و بارها در شخصیت های شماری از استادان دیگرم دیدم، اما نه تا به این اندازه و تا به این حد نمایان. او سالها به تدریس ادامه داد. در محیطهای مختلف آموزشی جفاها دید. پیوندهای دوستانه و مسئولانه اش را با دانش آموزان قدیم و جدیدش حفظ کرد. دوستیها ورزید، محبتها کرد، اما از چنگ تعارضهای درون خود رها نشد و اجر بسیاری از تلاش‌های انسان دوستانش یا نادیده گرفته شد یا ناشناخته ماند. او در توهمات درباره خودش فرو رفت و انگار که در غبار یا مه ناپدید شد. خب این پایان فصل اول کتاب بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. در پایان آهنگ بوکالا از خواننده شهیر ترکیه احمد کایا رو میشنوید. تا بعد پاینده باشید.
Dağlara kəm düşəndə, bülbülə qam düşəndə Ruhum bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Dağlara kəm düşəndə, bülbülə qam düşəndə Ruhum bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Bu qala daşlı qala, cıngıllı daşlı qala Korkaram yar geç gele, gözlerim yaşlı kala Bu kala daşlı kala, cıngılı daşlı kala Korkaram yar gelmeye, gözlerim yaşlı kala Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı Bu kala taşlı kala, her yanı taşlı kala Korkaram yar geç gele, gözlerim yaşlı kala Bu kala taşlı kala, cıngılı taşlı kala Korkaram yar gelmeye, gözlerim yaşlı kala Bu kala taşlı kala, cıngılı taşlı kala Korkaram yar geç gele, gözlerim yaşlı kala